بعد اهداف خودمون ما این مشکل رو خواهیم داشت.
خب
وقتی شما وارد دنیای مجازی مثل مثلا تلگرام میشوید، اونجا دیگه دنیای مجازی سخت افزار سریع رو ایجاد کرده با اهداف انتقال اطلاعات خودشون. وقتی وارد اون دنیا میشید دیگه محدودیتی از دسترسی به اطلاعات ناخواسته نیست، همه اطلاعات رو برای شما باز میکنم و متاسفانه اونجا خط میدن. ما هنوز نمیدونیم تو کشور کی مسئول زیر ساختا و تعبین زیر ساختای سرعت بالاست و قوانین نظارتی بر فرهنگ تبادل اطلاعات همون توش ایجاد نشده.
خب ممنونم از شما. با توجه به اینکه نکات ارزشمندی رو مطرح کردید و همینطور فرهنگ ایرانی اسلامی که در کشور ما حاکم هست، نهادهای متولی در این زمینه هم خب بالاخره برای خودشون این سری دلایل و حق و حقوقی رو در رابطه با راه اندازی نشدن این شبکه ها قائل هستن. آیا شما موافقید که اونها این حق رو دارن که هنوز بعد از گذشت سالها شبکه ملی اطلاعات رو با کندی و تأخیر راه اندازی کردن، حالا چیزی که در کشور موجود هست و داره استفاده میشه، و چه راه عملی رو به اونها و کلن شنوندگان عزیز پیشنهاد میکنید؟
ما مسئولین برنامه‌ریزی و نظارت رو مسئول میدونیم. اگه واقعا مجلس عهده‌دار نظارت برنامه‌ریزی این کار است، پس بیان آقایون جواب بدن که چه کردن، تا کجا رفتن، معضلاتشون چی بوده. نمیشه که همش بگیم که این کار باید بشود، این کار در دست اقدام است و یک سری حرفای کلی‌گویی که متاسفانه هیچ جا جواب داده نمیشه. همین شبکه ملی اطلاعات باید مشخص کنه که کی، همینجا باید الان مشخص بشه که کی چه کار است در همین شبکه ملی اطلاعات، به مردم درست اطلاعات داده بشود که پیگیری از چه طریقی بشود. هنوز ما خودمون که یه مقدار دستمون تو کار این کاره نمیتونیم با چه طرفیم، چه برسه ملت. این سرگشتگی و گمگشتگی و حرفای کلی زدن بالاخره ما رو به هیچ جا نمیرسونه. تو همین شبکه ملی اطلاعات کشوری ما هیچ اطلاعاتی از اجرای شبکه ملی کشوری نداریم و این فاجعه است.
خب بسیار هم عالی.
می‌خواستم یه تذکری بدم. آقای قربانی مقدم عزیز، به هر حال مسئولیت این کار در مصوبه شعاری فضای مجازی پس از اون اولین جلساتی که از ابتدای خلقت این شورا گذشت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شد و خب بخش زیر ساخت هم معاونتی است که به عنوان یک شرکت مادر تخصصی دولتی باقی موند و این باز وظیفه رو تو بخش مربوط به بستر باید انجام بده. البته من معتقدم که هنوز تو بحث ایجاد دیتا سنترهای متناسب هیچ عملی انجام نشده و ما دیتا سنتری که قابلیت این رو داشته باشه که ما بتوانیم نیازهای داخل رو با اون جواب بدیم رو نداریم. نکته ای که وجود داره این هستش که ما نگاهمون به این موارد نگاه هزینه فایده است، یعنی در حالی که اهمیت این موارد کمتر از مثلا فرض کنید که ساخت موشک یا تسلیحات بازدارنده نیست، ما نگاهمون به این موارد به اصطلاح کاست بنفیته، یعنی میایم مناقصه ای میدیم که کی میتونه بیاد دیتا سنتر ایجاد کنه. هر کسی که به هر حال محاسبه میکنه میبینه که باید سرمایه گذاری بی بازگشت بکنه و بنابراین توی کاست بنفیت اصلا جواب نمیده که بیاد این کار انجام بده. خب مجلس میگه من آمادم بودجهش رو تعمیم میکنم. خب از اون طرف به هر حال من معتقدم که خدمتتون عرض شود که مسئولین این کار مشخصن و باید پاسخگو باشن و همین حالا هم مرتباً از طرف مرکز ملی فضای مجازی مورد سوال قرار میگیرن و پیشرفت کار رو گزارش میدن، ولی معتقدم اون اعتقاد و یا اختلاف بر سر تعریفه. طیف به اصطلاح تعریفی موجود برای شبکه ملی اطلاعات از داشتن شبکه ای مانند چین در یک طرف شروع میشه، از تا داشتن یک زیرساختی که مثلا فرض کنید که دی ان اس ها در داخل باشن و پکت ها در داخل فقط بچرخن، این شبکه ملی محسوب میشه، متغیر هستش. ولی با این حال همه متفقیم که تعریفی که از شبکه ملی اطلاعات شده و سندی که به عنوان سند الزامات راه اندازی فضای مجازی جداگانه مصوب شده، اینها تکلیف رو روشن کرده و الان مرکز ملی فضای مجازی با همون الزاماتی که مصوب شده داره سوال میکنه و مطالبه میکنه. ما معتقدیم این مطالبه باید توسط مجلس هم بشه، توسط کمیسیون های مختلف مجلس هم، کمیسیون صنعت، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اجتماعی هم صورت بگیره، چرا که این به هر حال بسترساز زیستبوم آینده است. اصلا چیزی است که اگر ما ازش بگذریم به معنای عقب افتادگی برای همیشه است.
ممنونم از جناب آقای دکتر موسویان که نکته بسیار ارزشمندی را اشاره کردند. در خدمت جناب آقای دکتر پوریا هادیپور استاد دانشگاه و ارتباط شناس هستیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان قرار دادید. با توجه به حالا صحبتهایی که دوستان مطرح کردند، لطفاً دیدگاهتون رو در رابطه با بحث شبکه ملی اطلاعات بفرمایید. و خب یه تصوری در بین مردم ما حاکم هستش که شبکه ملی اطلاعات باعث محدودیت در دسترسی های اونها به موارد مختلف میشه. در این زمینه هم توضیحاتی رو برای شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و اساتید حاضر در استودیو. البته دکتر موسویان بالاخره ما تلمذ میکنیم خدمت شما.
خواهش میکنم، نخیر نفرمید.
در گذشته دانشکده سازمان بالاخره ما از شاگرده ایشون بودیم.
سلامت باشین ایشون.
ولیکن این که من به عنوان یک قشر نه چندان مسن و نه چندان جوان در جامعه به قول معروف بزرگ و گسترده ارتباطی امروز که سطح استفاده فضای مجازی در بین سنین جامعه ما به تقریبا زیر 10 سال رسیده، یعنی امروز شما یک خردسال 5 الی 6 ساله رو میبینی که کامل داره با تبلت و لپتاپش بازی میکنه، فیلم دانلود میکنه و به عنوان یک یوزر محسوب میشه در جریان فضای مجازی. در یک جمله شبکه ملی اطلاعات و شبکه ملی ارتباطات و یا هر عنوان دیگه‌ای که بخوایم براش نامگذاری بکنیم یک جریان درستیه. این که در گذشته دنیا چه در اروپا چه در آسیا که همونطور که آقای دکتر عرض کردن چین، کره و یا کشورهای اینچنینی یه همچی سابقه‌ای رو داشتن و شاید میشه گفت اوج این قضیه بعد از اون افشاگری اسنودن بود که نشون داد که کشورها باید بیان برای خودشون زونهایی رو ایجاد بکنن که اطلاعات و کانتنت ها و محتواهای خودشون رو هم بتونن صیانت بکنن، هم بتونن پرورش بدن و هم بتونن درست تولید بکنن در یک بستر پرسرعت. خب ما میدونید دیگه، یعنی مفهومی به نام اینتگریتد منیجمنت متاسفانه در حداقل تو این چند سالی که من در بازار کار فضای رسانه وارد شدم در بین اجزای این سیستم نمیبینم دیگه. یعنی سر این کالبد انقدر بزرگه، دستاش انقدر کوتاهه، پاهاش انقدر بزرگه که نمیتونه باری رو از این جریان برداره. آقای دکتر عرض کردم مجلس، ما بارها فکر کنم تو همین برنامه‌های رادیو گفتگو افراد مختلفی از مجلس پشت تلفن زنده حاضر شدن، تماس گرفتن، صحبت شده، گفتن کلی کار و اساسنامه و پتنت و پیپر روی میزه ولی خروجی به علت عدم این پیوستگیه. یعنی ما هیچ مدیریت پیوسته‌ای در بین زیرساخت، نرم افزار و تولید وجود نداره در این فضا. مادامی هم که این نباشه ما عقب میافتیم. پس من به عنوان یک یوزر باید فیلتر شکن نصب بکنم و از شبکه ملی اطلاعات استفاده نکنم و برم در بسترهایی مثل یوتیوب و و و سرویس های UGC دیگه خودم رو در مقام استفاده کننده و کاربر قرار بدم و این طرف نقش بازی نکنم. برجهت من قائل به یک مدیریت پیوسته در بین تمامی این اجزا هستم. امیدوارم که ارگان ها و سازمان های تازه نفس و جوونی بتونن این فکر و این اندیشه رو ایجاد بکنن.
خب ممنونم از شما. همینطوری که گفتید پس معتقدید که نه تنها محدودیت نداره فضای حالا مجازی ملی و شبکه ملی اطلاعات، بلکه خب یه سری مزیت‌هایی هم برای شنوندگان و کلاً استفاده کنندگان این فضا خواهد داشت. 14 و 10 دقیقه و 15 ثانیه از استدیو رادیو گفتگو با شما خوبان هستیم در برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع شبکه ملی اطلاعات. همراه بنده جناب دکتر مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران، دکتر غلامرضا قربانی مقدم، استاد دانشگاه و کارشناس سیستم‌ها و اطلاعات، و همچنین آقای دکتر پوریا هادیپور، استاد دانشگاه و ارتباط شناس حضور دارند. شما می توانید دیدگاه های خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30135 و یا شماره تلفن 24 ساعته این رادیو 27861035 و یا شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مطرح بکنید. همچنین شماره تلفن 22652385 در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار داره تا مستقیما با کارشناسان برنامه تماس حاصل بفرمایید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. صدای ما رو از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. آقای دکتر قربانی مقدم، مسائل مختلف امروز توی برنامه مطرح شد و آقای دکتر پوریا هادیپور هم توی صحبتاشون بحثه حالا حملات سایبری و به نوعی هکرهایی که در این زمینه فعالیت میکنن رو تلویحاً اشاره کردن. دو پدیده مهمی که توی این زمینه وجود داره، یکی بحث حملات پی در پی سایبری به کشورمون هست و بحث دیگه مخاطرات امنیتی. با توجه به این دو مورد، آیا شبکه ملی اطلاعات در حال حاضر میتونه و آمادگی مقابله با این قضیه رو داره و چه زیرساختی برای این قضیه در شبکه ملی اطلاعات تعبیه شده؟
قبل از اینکه وارد این بحث شما بشم، من یه تفکیکی بکنم. ببینید، الان شبکه ملی اطلاعات ما داره حرف کلی میزنه. ارتباطات چی؟ اینها رو باید حتما تفکیک کنید. شما ارتباطاتی دارید به نام ارتباطات تجاری، این رو باید تفکیک کنید. یه ارتباطاتی دارید به نام ارتباطات فرهنگی، یه ارتباطاتی دارید به نام ارتباطات سیاسی و یکم گپ‌های عمومی. ما الان همه اینها رو توی یک کاسه میاریم به نام شبکه ملی ارتباطات و میخوایم ارتباطات رو بذاریم. اولا باید اینها تفکیک بشه. ببینید، در دنیا یه سایتایی درست شده مثل فیسبوک که عمومیه، یک سایت هم یه چیز هم درست شده مثل لینکدین که اصلا اون کار متخصصینه، میرن تو کار خودشون. اولا یه تفکیک ما باید قائل بشیم که وقتی میگیم شبکه ملی اطلاعات، منظورمون چه دستبندی از اطلاعات، همه گونه اطلاعات در هم، اینها رو باید تفکیک بکنیم. یه سری اطلاعات تجاری داره رفت و آمد میشه که اینها باید تو فضای خودشون با سرعت دیگه با حفاظت‌های اطلاعاتی خودش بره. یه سری اطلاعات فرهنگی که این اگه دسته‌بندی نشه، ما یه چیزی میگیم شبکه ملی اطلاعات باشه. خب تفکیکات دسته‌بندی‌هاش هم بکنید، شاید حجمی از ترافیک کاسته بشه. وقتی همه وارد یه ترافیکی میشن که ببخشید جوک توش میفسن و نمیدونم قصه حسین کرد میفسن با یه کسی که میخواد تجاری کار کنه، خب معلومه اینها میان حجم این ترافیک رو میگیرن و اونایی که میخوان کار به قول معروف تجاری کنن در این فضا گم میشن و گرفتار میشن. عرضم حضور شما پس یکی دوم، همین الان موردی که شبکه ملی اطلاعات هنوز حلش نکرده حریم خصوصی سازیشه. ببینید، شبکه ملی باید یک مبانی رو اول بذاره. در دنیا این شبکه‌های ملی رو تقریبا بردن خصوصی سازیش کردن و قوانین خصوصی سازی بسیار برش حاکمه. نمیتونید با اگر و شاید و ما همین کار رو میکنیم. من یه بار سخنرانی میکردم راجع به این ای کامرس ها، این تجارت الکترونیک. آقا تجارت الکترونیک چیزای خودشو داره، اگر تضمین‌های خودش رو در گردش مالی در تجارت الکترونیک تامین نکنه، اون تجارت الکترونیک صورت نمیگیره. یعنی با از کسایی که وارد تجارت الکترونیک میشه، خریدار و فروشنده، یک تضمینی از گردش داراییشون داشته باشن، چه اون کسی پول میده چه اون کسی که جنس میفرسه. آیا شما در شبکه ملی تضمین حریم خصوصی رو میدید؟ ببینید، همین الان تضمین حریم خصوصی زیر سوال، تا وقتی که حریم خصوصی به شفافیت این تامین نشود، شما شبکه ملی ارتباطات زیاد مورد استقبال قرار نخواهد گرفت، حتی اینکه سرعت‌های زیربناییشون هم کارهای زیربناییشون را. پس بنده عرضم این است، اولا تفکیک بکنید شبکه ملی ارتباط اطلاعاتی که میفرمایید، تجاریش رو جدا کنید، فرهنگیش رو جدا کنید، سیاسیش رو جدا کنید و روابط عمومیش، گپ‌ها رو هم جدا کنید، چون الان بالاخره همش داره گپ عمومی و بحث‌های سیاسی بدون پشتوانه علمی داره توش بحث میشه. پس این داره میزنه اگه بحث شبکه ملیه. دوما تا بحث حریم خصوصی اینا زیربناهای اجراییش حل نشود، بعدش هم زیرساختاشو بیاین فایننس کنید. شما وقتی میخواهید یه دونه جاده ترن بکشید یا سدی بکشید تو این مملکت، میرید خارجی رو میارید در مملکت فایننس میکنه، از بهرش استفاده میکنه، شبکه ملی رو فایننس کنید، تبلیغاتش هم بگید ببرن. آخه ما اگه قرار باشه کار، ببینید مثل بحث سیله دقیقا، هنوز به این کارت به استخون ما نرسیده برادر. سیل که اومد همه دویدن این کار کنیم این کار کنیم کنیم. آیا بحث برخورد با شبکه ملی اطلاعات به حساسیت سیل ایجاد شده هست یا نه؟ شاید خیلی ها این سیل رو نمیبینن. بنده میبینم این سیل فرهنگی رو میبینن. خب وقتی که این سیل رو ببینن، همه میریزن جمعش میکنن، فایننس میتونن بکنن، نمیدونم سرمایه‌گذار خارجی میتونن بیارن، کار میتونن بکنن. تا وقتی که سیل نیفتاد، جاری نشده و کسی این احساس رو نکرده، همین تشریفات کلامی و مباحث علمی و نمیدونم کاربردیش میمونه زیر سوال. فایننسش کنید، بیان زیربناشو بذارن، تفکیک کنید تجاری و سیاسی و اجتماعیشو و حریم خصوصیش هم از نظر حقوقی. حریم خصوصی اولین کارشه، همونطور که عرض کردم به شما، در تجارت الکترونیک تا بیمه نکنید گردش مالی رو در تجارت الکترونیک، اون تجارت الکترونیک صورت نخواهد گرفت. شبکه ملی اطلاعات تا نیاد حریم خصوصی رو سفتش نکنه، بی خود سرمایه‌گذاری زیاد توش نکنه، چون اون کلید اجرایی این کار است. بعدو بایپاس میکنن میرن نجایی دید.
بسیار هم عالی، ممنونم از دکتر قربانی مقدم استاد دانشگاه. نکات بسیار ارزشمندی رو مطرح کردید، امیدوارم مسئولین زیربط و نهادهای متولی در این رابطه صحبت‌های شما اساتید رو بشنون و عملیاتی بکنن. آقای دکتر هادی پور، با توجه به اینکه خب مسائل مهمی در زمینه شبکه ملی اطلاعات وجود داره، چند پیش معاون وزیر ارتباطات یه خبری رو مطرح کردن در رابطه با اینکه اوج مصرف اینترنت در کشور از طریق شبکه ملی اطلاعات به 1000 گیگابایت رسیده و همچنین گفتن در ابتدای امسال میزان مصرف اینترنت در شبکه ملی 300 گیگ بوده. میخوام بپرسم ازتون که با توجه به این گفته معاون وزیر ارتباطات، چقدر ما با میزان ترافیک جهانی فاصله داریم و چه استانداردهایی در این زمینه وجود داره و مطلوب این قضیه در کشور ما چجوری اتفاق میفته؟
این برنامه ای آقای ضیا رو نمیدونم، شبکه توی فضای مجازی خیلی دست به دست شد که ایشون میگفت، نقد میکرد به مسئولین، میگفت تو وضعیت جاده‌ای خودمونو با آلمانا مقایسه میکنیم، تو درمان خودمونو با آفریقایی‌ها مقایسه میکنیم، تو حقوق گرفتن خودمونو با اتیوپیا مقایسه میکنیم، بعد میگیم خب اوضاعمون خیلی خوبه دیگه، ما وضعمون خیلی از همه بهتریم. زیاد یه چند تا بحران داریم، اونم مثلا تیم ملی ما الان مربی نداره، ولی بقیه تیم‌ها تیم ملی‌هاشو مربی داره. به نظر من که پتانسیل حال جامعه رو، این قشر جوان جامعه رو به نظرم خوب ببینیم، بعد خودمون رو با کشورهای جوانی که همسن و سالمان و خوب تونستن دیولپ بکنن توی حوزه آیتی بعد مقایسه بکنیم. فکر میکنم که بحث مصرف ترافیک اینترنت در کشور یه شاخصه داره دیگه. الان فکر میکنم اینستاگرام و تلگرام اولیان و بعد حالا یه یو جی سی داخلی. ما چقدر میتونیم جای اون اینستا تلگرام رو بگیریم چقدر میتونیم اون سومیه که ایرانیه و ساخت داخله رو جایگزین اون دوتایی دیگه بکنیم؟ برنامه اگه برای این داشته باشیم به نظرم ما شبکه ملی اطلاعاتمون هم شکل میگیره. آقای دکتر خوب فرمودن، همه جای دنیا فایننس میکنن. شما ببینید تازه آقای دکتر فایننسی که داره اتفاق میفته رو چیزایی اتفاق میفته که اصلا سوده نیست. شما توییت در دنیا اصلا زیانده، ولی چون 500 میلیون یوزر داره هنوز رو تابلو اوله. کجای سرمایه داری داخلی ما، کجای ارزش گذاری داخلی ما به سرمایه دار داخلی، حالا خارجی نه، اجازه میده روی سرویس زیانده ولی با یوزر بالا تو سرمایه گذاری بکنی؟ مفهوم برای خارجی اینه که من کلی جریان تبلیغی و ارتباطی میتونم ایجاد بکنم که جای دیگه برام ارزش آفرینی میکنه، جای دیگه برام ارزش افزوده داره. ولی خب ما اینجا همین ترافیک رو میبینیم و پول کشی که تو اپراتور میچرخه و باید استفاده بکنیم. خب خیلی فاصله داریم دیگه، میگم سر این کالبد خیلی بزرگه، دستاش خیلی کوچیکه، فاصله داریم هنوز.
بسیار هم عالی، ممنونم از شما دکتر پوریا هادیپور عزیز. آقای دکتر موسویان، مسائل مهمی مطرح شد در این زمینه و شنوندگان عزیز از ما سوالاتی رو مطرح کردن. یکی از اون سوالا این بوده که آیا دستگاه‌های دولتی در استان‌ها مکلفن به شبکه ملی اطلاعات متصل بشن و به اون درگاه خدمات هوشمند دولت که الان وجود داره، و چه دستورالعمل‌ها و قوانینی در این زمینه وجود داره؟
بحث مربوط به درگاه هوشمند به هر حال جزء کوچکی از شبکه ملی اطلاعاته. وقتی صحبت از شبکه ملی اطلاعات می‌کنیم، بستر فیبر رو در نظر می‌گیریم که خوشبختانه این بستر فیبر همه شهرها رو شامل میشه، حتی شهرستان‌ها و حتی خیلی از روستاهای بزرگ رو شامل میشه و شبکه فیبرمون الان میتونیم بگیم که درصد قابل قبولی از سطح جغرافیای کشور رو در بر میگیره. بنابراین عملا بحث اتصال به شبکه ملی اطلاعات وجود داره و اینکه استانها باید تبعیت بکنن یا نکنن اصلا فرقی بین عناصر در شبکه پس از به وجود آمدن نمی کنه و اصولا فاصله جغرافیایی تعیین کننده نیست. در مورد بستر بر صورت کار بسیار خوبی انجام شده. علاوه بر بستر زیر ساخت، خب شرکت توانیر هم دارای یک بستر مجزایی است که هر جایی که کابل کشیده این کابل به هر حال درون خودش کرهای فیبر نوری هم داره، بنابراین ما علاوه بر اون باز یک شبکه ای داریم. بخش نظامی هم باز برای خود شبکه کاملی داره، راهن هم هر جایی که به اصطلاح خط کشیده این فیبر رو در کنارش داشته.
ممنونم. ما ارتباط تلفنی خواهیم داشت با شنونده عزیز. خدمتتون سلام عرض میکنم، خودتون رو معرفی بکنید و از جناب موسویان سوال دارن. ایشون
سلام عرض میکنم، کریم خانی هستم از تهران زنگ میزنم.
بسیار هم عالی، در خدمت
شما. سوالی که از آقای دکتر موسویان خدمت ایشون هم و هم دستان در کارون برنامه سلام عرض میکنم. سوالم اینه که عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت ملی، آیا مشکلش مسئله اجتماعی یا فرهنگیه یا مسئله سخت افزاری و تجهیزاتی؟ اگه ممکنه آقای دکتر موسویان جوابگو باشم متشکرم.
شما از کجا تماس گرفتید؟
از تهران تماس میگیرم.
بسیار هم عالی، ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
آقای دکتر در حد یکی دو دقیقه لطفا.
مرسی. کریم خانی عرض میکنم که ما صحبتمون این نیست که شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشده، بلکه کارهای زیادی در این زمینه انجام شده. ما معتقدیم که سرعت لازم رو نداشتیم و هنوز تا پایان این پروژه فاصله داریم، اما بحث ما بیشتر فعلا بستر سخت افزاری است و حرف شما رو میپذیرم که مهمتر از بخش زیر ساخت سخت افزاری، ما نیاز به سامانه ها و سرویس ها و خدماتی داریم که بر روی این بستر باید ارائه بشه.
ممنونم از جناب آقای دکتر موسویان. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ما فردا هم با موضوع شبکه ملی اطلاعات با رویکرد عارضه‌یابی شبکه ملی اطلاعات در خدمتتون هستیم با حضور دکتر مهدی بصیری عضو کمیته شورای مجازی تشخیص مصلحت نظام و همینطور آقای محمد صالح مفتاح رئیس سایت خبری فردا. از جناب آقای دکتر موسویان، دکتر غلامرضا قربانی مقدم و آقای دکتر پوریا هادی پور هم تشکر میکنم که همراه برنامه ما بودن. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و فردا نیز ما را بشنوید. تا فردا، خدا حافظ.
نام و یاد خدا. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، شنوندگان و همراهان رادیو گفتگو، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید، برنامه ها را بشنوید و با این امید و آرزو که انشاءالله برنامه ها مورد توجه و پسندتون قرار بگیره، از شما دعوت میکنم به اولین برنامه این بخش در گوش بدین، در کوچه باغ واژه ها.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. با یکی دیگر از برنامه های در کوچه باغ واژه ها خدمت شما گرانسنگان هستم. واژه بینال رو شاید شما شنوندگان عزیز شنیده باشید. معادل فارسی که برای واژه بینال در نظر گرفته شده واژه دو سالانه هست. دو سالانه رویدادی مانند برگزاری نمایشگاهه که فاصله زمانی اون هر دو سال یک باره. بنابراین برای نمایشگاه‌هایی که با فاصله زمانی دو سال یک بار برگزار میشن معمولاً از اصطلاح بینال استفاده میکنن که بهتر از این واژه استفاده نشه و به جای اون دو سالانه استفاده بشه، که البته تا حدی هم اصطلاح دو سالانه در مطبوعات و رسانه‌های دیگه جای خودش رو باز کرده. واژه دیگه واژه هدفونز هست که ما اون رو با تلفظ هدفون در زبان فارسی به کار میبریم. گاهی اوقات درباره واژه‌های فارسی این انتقاد مطرح میشه که معادل فارسی که برای یک لفظ انگلیسی گذاشته شده معادل درست و دقیقی نیست و معنای اون واژه انگلیسی رو نمیرسونه. یا در بعضی مواقع گفته میشه که معادل فارسی که برای یک واژه گذاشته معنای دقیق اون وسیله یا کالا رو نمیرسونه. اگر شما عزیزان به واژه هدفونز دقت بکنید میبینید که واژه هدفونز از دو قسمت هد و فونز تشکیل شده. هد در واقع همان معنای سر رو داره که یکی از اعضای بدنه و فونز هم به معنای گوشی هاست. و اگر معنایی بخوایم از واژه هدفونز استنباط بکنیم باید بگیم گوشی‌های سر یا سرگوشی‌ها، در حالی که واژه دو گوشی که برای این واژه گذاشته شده به نظر میاد واژه شفافتر و گویاتریه. به هر حال دو گوشی که معادل فارسی هدفونز هست یک جفت گوشیه که با اتصال اون به دستگاه صوتی یا تصویری صدا به طور مستقیم و بدون پخش شدن در فضا دریافت میشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
کتاب سفینه است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. فرانسیس بیکن، فیلسوف و نویسنده بریتانیایی.